برنامه های حزب اتحاد کمونیسم کارگری هر شب ساعت 9 به وقت تهران از طریق رادیو برای یک دنیای بهتر آغاز می شود. ساتلیت تلستار 12، ترانسپوندر 10، هوریزنتال کیو پی اس کی 2.3 و سیمبل ریت 19279. رادیو یک دنیای بهتر رو بشنوید و به دوستانتون معرفی کنید.
روز بخیر شنوندگان عزیز رادیو یک دنیای بهتر، با برنامه جدیدی از صدای کمونیسم کارگری با شما هستیم که از رادیو یک دنیای بهتر پخش میشه. همونطور که میدونین این برنامه هر شب ساعت 9 به وقت تهران از طریق رادیو یک دنیای بهتر پخش میشه و شما شنونده صدای کمونیسم کارگری هستین در این دوشنبه که اول آذر ماه هست و 22 نوامبر 2010. توی استودیو من و سوسن علمی هستیم که در 90 دقیقه آینده با شما خواهیم بود. سعی خواهیم کرد آذر ماجدی رو روی خط داشته باشیم و در رابطه با اوضاع سیاسی و مطالب مختلف روز گفتگویی داشته باشیم و همچنین در پایان برنامه گذری به نشریه برای یک دنیای بهتر خواهیم زد و همچنین گفتگوی کوتاهی داریم با پروین کابولی که در رابطه با روز جهانی من خشونت علیه زنان براتون پخش خواهم کرد. دوستان عزیز، صدای کمونیسم کارگری برنامه است از حزب اتحاد کمونیسم کارگری. صدای کمونیسم کارگری، صدای کارگران کمونیست، صدای آزادی خواهی و برابری طلبی زنان و نسل جدید، صدای متعهد به حقیقت و مقابله با خرافات و ارتجاع سیاسی، صدای مبارزه برای سرنگونی جمهوری اسلامی و ایجاد یک جامعه آزاد و خوشبخت سوسیالیستی. به صدای خودتون گوش میکنید. But then I spent so many nights thinking how you did me wrong. And I grew strong, and I learned how to get along. And so you're back from outer space. I just walked in to find you here with that sad look upon your face. I should have changed that stupid lock. I should have made you leave your key. If I'd have known for just 1 second you'd be back to bother me. Boy, now go, walk out the door. You're not welcome anymore. Weren't you the one who tried to hurt me with goodbye? You think I crumbled? You think I'd lay down and die? Oh no, not I. I will survive. Oh, as long as I know how to love, I know I'll be alive. I've got all my life to live. I've got all my love to give. And I'll survive. I will survive. Hey.
سلام میکنم، من هم سوسن علمی هستم، امشب همراه کریم با شما هستیم و شنونده رادیو یک دنیای بهتر هستید. به مناسبت روز 19 نوامبر برابر با 28 آبان که روز جهانی مبارزه با کودک آزاری نامیده شده، مطالبی رو میخواستم در ابتدای برنامه براتون بخونم. این مناسبت برای دوستداران و مدافعان حقوق کودکان و به ویژه فعالان جنبش لغو کار کودک، روز اعتراض سراسری به همه اشکال خشونت و آزار کودکان است. خصوصاً بدترین اشکال آزار و سوء استفاده و خشونت علیه کودکان که با نام کار کودک خوانده میشه. این مناسبت به پیشنهاد فعالان مقابله با آزار و خشونت علیه کودکان در اجلاس جهانی زنان در سال 2000 روز 19 نوامبر تعیین شد، زیرا مقارن با 20 نوامبر روز تصویب کنوانسیون جهانی حقوق کودک بود. این موضوع سالها در دستور مبارزات زنان پیشرو در این عرصه قرار داشت و از سال 2000 مستقیماً در تقویم مناسبت‌ها و مبارزات بسیاری از بخش‌های فعال اجتماعی قرار گرفت. هیچگاه در تاریخ جامعه بشری زندگی کودکان با این همه کمبود، این همه سختی، این همه مصیبت و این همه دوگانگی در کنار کوه عظیمی از ثروت، تمدن و امکانات شگرف برای زندگی روبرو نبوده است. هیچگاه همچون امروز زندگی صدها میلیون کودک در سطح جهان با مخاطرات جدی مواجه نبوده است. در قلب این دنیای پیشرفته، کودکان محرومترین بخش این جامعه جهانی هستند. صدها میلیون کودک هرچند که زنده‌اند، اما در بدترین شرایط زیستی به سر می‌برند و روزانه هزار هزار از آنان در سکوت پرپر می‌شوند. گرسنگی، بی مسکنی، بی دارویی، کار طاقت فرسا، توهین و تحقیر و فرودستی در جامعه و خانواده، سوء استفاده های جسمی و جنسی، جنگ، دست درازی مذاهب و ده ها موردی که به چشم دیده نمی شود، زندگی کودکان را کاملا به نابودی کشانده و مرگ ده ها کودک در هر دقیقه عمق این فاجعه را نشان می دهد. مسبب این وضعیت سیستم سرمایه‌داری و دولت‌های حافظ این نظام در تمامی نقاط دنیا هستند. دولت‌هایی که بر کاستی‌ها و شرایط زیستی کودکان کاملا واقفند و مرگ و میر کودکان را تنها نظاره‌گرند. در اکثر کشورها کمترین بودجه‌های دولتی برای زندگی کودکان اختصاص یافته است. کودکان فراموش شدگان در مبارزه با محرومیت‌های اجتماعی هستند و همین دولت‌ها به وجود آورنده و استمرار دهنده وضعیت نابسامان فعلی‌اند. اما در ایران وضعیت کودکان فاجعه بار است. جمهوری اسلامی در کنار فقر و محرومیت شدید با قوانین اسلامی و فرهنگ منحطش زندگی را برای کودکان صد چندان دشوارتر کرده است. دختران 9 ساله را بالغ می نامند و حجاب اسلامی بر سرشان می کنند. کودکان را اعدام می کنند و یا سالهای سال در سیاهچال‌های زندانی می کنند. آموزش و پرورش را مملو از خرافات و مهملات اسلامی کردند. کودک را جزو احشام به شمار می آورند و هیچ حق و حقوق انسانی را برای کودکان قائل نیست و کلن زندگی کودکان و نوجوانان را با قوانینش به نابودی کشانده است. در کنار این مصائب میلیون ها کودک تنها به دلیل فقر والدینشان خارج از چرخه تحصیلی قرار دارند و مجبورند در سخت‌ترین شرایط کار کنند تا کمک خرجی برای خانواده باشند. چندین میلیون کودک نان‌آور خانه هستند و به شکل وحشیانه‌ای توسط کارفرمایان استثمار می شوند. اما در میان این همه سیاهی و مشقات روزنه‌های امید فراوان است، به ویژه در ایران جنبش دفاع از حقوق کودکان پرتوان در اعماق جامعه می‌جوشد که گوشه‌هایی از آن را در برگزاری مراسم‌های مختلف مانند مراسم روز کودک و یا جشن‌هایی برای شادی کودکان شاهدیم. مدافعین حقوق کودک در این مراسم‌ها نظام سرمایه‌داری و سیاست‌های کودک ستیز جمهوری اسلامی را به نقد می‌کشند و خواهان زندگی بهتر برای کودکان هستند. در این روز مسئله کودک را به مسئله کل جامعه باید تبدیل کرد. باید حول خواست‌های روشن و انسانی‌مان مردم را هرچه بیشتر گرد هم آوریم. آنچه ما می‌خواهیم تحصیل رایگان و اجباری برای همه کودکان، جدایی کامل مذهب از آموزش و پرورش، مدرسه جای فراگیری علم است، تأمین وسایل آموزشی و دادن یک وعده غذای گرم به همه دانش آموزان، لغو آپارتاید جنسی کودکان در مدارس، ممنوعیت هر نوع تنبیه جسمی و روحی در مدارس، امور پزشکی برای کودکان باید رایگان باشد، در تمامی مدارس باید درمانگاهی مجهز وجود داشته باشد، تأمین زندگی شاد و مرفه برای همه کودکان، ممنوعیت اعدام، شکنجه و زندانی کردن کودکان. این خواستها قابل اجرا و عملی است. امکانات مادی آن در جامعه ثروتمند ایران موجود است. کافی است که بخشی از چپاول‌های در جمهوری اسلامی به امر کودکان اختصاص یابد. و اما قسمتی از برنامه حزب اتحاد کمونیسم کارگری یک دنیای بهتر هم اختصاص به وضعیت کودکان و حقوق کودکان پیدا کرده که در اون اینجور عنوان میشه که حق هر کودک به یک زندگی شاد، ایمن و خلاق، تضمین رفاه و سعادت هر کودک مستقل از وضعیت خانوادگی با جامعه است. دولت موظف است استانداردی واحد از رفاه و امکانات رشد مادی و معنوی کودکان و نوجوانان را در بالاترین سطح ممکن تضمین کند. پرداخت کمک هزینه های لازم و ارائه خدمات رایگان پزشکی و آموزشی و فرهنگی برای تضمین استاندارد بالای زندگی کودکان و نوجوانان مستقل از وضعیت خانوادگی. قرار گرفتن کلیه کودکان فاقد خانواده و امکانات خانوادگی تحت تکفل دولت و زندگی و تربیت آنها در نهادهای مدرن و پیشرو مجهز. ایجاد مهد کودکان مجهز و مدرن به منظور برخورداری همه کودکان از یک محیط زنده و خلاق تربیتی و اجتماعی مستقل از شرایط خانوادگی. برابری حقوقی کامل کودکان اعم از اینکه داخل یا خارج ازدواج به دنیا آمده باشند. ممنوعیت کار حرفه‌ای برای کودکان و نوجوانان زیر 16 سال. ممنوعیت هر نوع آزار کودکان در خانواده، مدارس و مؤسسات آموزشی و در سطح جامعه به طور کلی. ممنوعیت اکید تنبیه بدنی، ممنوعیت فشار و آزار روانی و ارعاب کودک، مقابله قاطع قانونی با سوء استفاده جنسی از کودکان. سوء استفاده جنسی از کودکان جرم سنگین جنایی محسوب می شود. تعقیب و مجازات قانونی کسانی که به هر طریق و به هر توجیه مانع برخورداری کودکان اعم از دختر و پسر از حقوق مدنی و اجتماعی خیش نظیر آموزش، تفریح و شرکت در فعالیت‌های اجتماعی مخصوص کودکان گردد.
خب شنوندگان عزیز، جمهوری اسلامی یکی از کودک سیتیز ترین حاکمیت‌های سیاه قرن 21 است. در جمهوری اسلامی کودکان به عنوان شهروند به حساب نمیان و هر روز بخش وسیع از کودکان برای تأمین زندگی به خیابانها کشیده میشن. کودک و حق او بر همه حقوق در جامعه تقدم داره و انسانی بودن یک جامعه رو میشه در رفاه کودکان اون جامعه دید. راستش جمهوری اسلامی علاوه بر تحمیل فقر، تحمیل کار برای کودکان، به صورت سیستماتیک در عرض 3 دهه سعی کرده است که عقب مونده ترین و ارتجاعی ترین ارزش های موجود در جهان رو به کودکان بفروشه و این یکی از جرمهای وسیع جمهوری اسلامی علیه بشریت هست که به خاطر این جرم باید تمام سرکردگان رژیم منحوس جمهوری اسلامی به دادگاه های بین المللی کشیده بشند و در دفاع از حقوق کودک و ضایع کردن حقوق کودک از طرف رژیم جمهوری اسلامی مورد بازجویی و پرسش قرار بگیرد. و تا زمانی که رژیم منحوس جمهوری اسلامی در ایران پابرجاست، کودکان ما دنیای شایسته‌ای رو نخواهند داشت، بلکه به جای طعم شیرین زندگی، طعم شیرین کودکی، طعم تلخ بردگی رو خواهند کشید. پس به همه فعالین اجتماعی، به همه کسانی که دنیای شایسته برای کودکان می‌خواهند، در درجه اول تقدم سرنگونی رژیم منحوس جمهوری اسلامی است.
شنوندگان عزیز، مطالبی رو که در رابطه با 19 نوامبر روز جهانی مبارزه علیه خشونت بر کودکان بود شنیدید. اما تنها کودکان نیستند که در دنیای امروز مورد خشونت واقع میشن، بلکه زنان هم بخش وسیعی از انسانهای جامعه ما هستند که متاسفانه همواره مورد خشونت واقع شدند. 25 نوامبر روز مبارزه با خشونت علیه زنان است و در این رابطه سازمان آزادی زن اطلاعیه رو منتشر کرده که توجه شما رو به اون جلب میکنم. 25 نوامبر روز مبارزه با خشونت علیه زنان را به روز مبارزه علیه جمهوری اسلامی تبدیل کنیم. روز 25 نوامبر 4 آذر روز جهانی اعتراض علیه خشونت بر زنان است. خشونت علیه زنان پدیده‌ای کریه و جهانی است. در هر دقیقه زنی در نقطه‌ای از این جهان در اثر خشونت سازمانیافته دولتی و شخصی، آشنا و غریبه، جان خود را از دست می‌دهد. خشونت علیه زنان یک ویژگی جهان کنونی است. در بسیاری از جوامع زنان رسماً و قانوناً از کوچکترین حقوق انسانی و آزادی‌های فردی و مدنی بی‌بهره و محرومند. در کشورهایی که از نظر اقتصادی و سیاسی عقب افتاده ترند و مذهب و سنت های عقب مانده نقش تعیین کننده ای در سیستم اداری و حکومتی جامعه دارد، خشونت و ستم بر زنان اشکال بسیار شنیع و زمختی دارد. قوانین اسلام و به تبع آن وجود خرافات و عقب ماندگی سازمان یافته دولتی خشونتی آشکار را به زنان تحمیل کرده است. در ایران رژیم آپارتاید جنسی از همان ابتدای روی کار آمدنش به مبارزه‌ای همه جانبه برای عقب راندن زنان در تمامی شئون خانوادگی و سیاسی و اجتماعی و اقتصادی دست زد. اما از همان ابتدا نیز ما شاهد یک جدال برای حق حیات و زندگی و برابری زن و مرد در مقابله با بربریت اسلامی در جامعه ایران بودیم. در جوامع پیشرفته تر به لطف وجود جنبش های مدافع حقوق زنان و جنبش آزادی و برابری زن و مرد، تبعیض علیه زنان عمدتاً از حوزه قوانین حذف شده، اما کماکان در متن جامعه در جریان است و زنان به اشکال مختلف تحت ستم قرار دارند. خشونت علیه زنان اگرچه یک پدیده تاریخی و نفرت انگیز است، اما امروز در متن جوامع مختلف هر روز تولید و باز تولید می شود. خشونت علیه زنان در بخش‌های مختلف جامعه نیز همواره تابعی از خشونت سازمان یافته و نهادینه شده دستگاه دولت علیه زنان است. خشونت علیه زنان و دختران در خانواده نیز ناشی از همین واقعیت کریه است. فرار وسیع دختران و زنان یک واکنش فردی در مقابله با این وضعیت خشن و غیر انسانی، یک راه مقابله با خشونت با زنان در جامعه است که نیمی از جمعیت خود را به عنوان انسان رسماً و قانوناً به رسمیت نمی شناسد. برای مبارزه با خشونت علیه زنان در ایران و در بخش وسیعی از خاورمیانه، زنان و مردم برابری طلب باید با اسلام سیاسی و حکومت‌های ارتجایی و عقب مانده که بر جان و زندگی و هستیشان سایه انداخته است تعیین تکلیف کنند. باید یک بار و برای همیشه دست این جانیان را از زندگی مردم کوتاه نمود. در ایران اسلام زده رهایی و آزادی زنان از این وضعیت حقارتبار بیش از هر چیز در گروه سرنگونی کامل و همه جانبه رژیم اسلامی است. هر گونه بهبودی در زندگی زنان منوط به مقابله جدی و تمام عیار با رژیم اسلامی است. 25 نوامبر روز مقابله با خشونت علیه زنان را باید به روز مبارزه علیه رژیم اسلامی که پرچمدار مبارزه علیه زنان است تبدیل کرد. 25 نوامبر روز مقابله با خشونت علیه زنان را باید به روز همبستگی با کبرا رحمانپور، شهلا جاهد، سکینه آشتیانی و صدها زن دیگری که در زندانهای جمهوری اسلامی اسیر هستند تبدیل نمود. مردم آزادی خواه روز 25 نوامبر را به روز مبارزه علیه خشونت علیه زنان در همه جا تبدیل نمایید. مرگ بر جمهوری اسلامی، زنده باد آزادی زن. سازمان آزادی زن، 14 نوامبر 2010.
رادیو یک دنیای بهتر از طریق اینترنت هم قابل شنیدن است. آدرس اینترنتی ما www.wupradio.org.
خب شنوندگان عزیز، در این قسمت از برنامه آذر مجدی از اعضای هیئت رهبری حزب اتحاد کمونیست کارگری رو روی خط داریم که می‌خوایم در رابطه با مطالب مختلفی با ایشون امروز صحبت داشته باشیم. آذر، سلام می‌کنم به شما. شب شما
سلام
بخیر.
امیدوارم که همچنین روز خوبی رو برای شنوندگان عزیز رادیو صدای کمونیست کارگری آرزو می‌کنم.
ممنون، مرسی. آذر ماجدی، من اطلاعیه رو خوندم در رابطه با روز 25 نوامبر، روز مبارزه با خشونت علیه زنان که از طرف سازمان آزادی زن نوشته شده بود و انتشار یافته بود. میخواستم در رابطه با روز 25 نوامبر که مبارزه با خشونت علیه زنان هست از شما سوال بکنم. شما در این رابطه در جای جای دنیا کنفرانس های متعددی داشتید و صحبت‌های زیادی کردی در این رابطه علیه زن ستیزی برای سکولاریسم و نقش مذهب در زن ستیزی در واقع در ایران. این رو میخواستم برای ما بیشتر باز بکنید. توی این کنفرانس ها و آخرین کنفرانسی که شرکت کردید راجع به چه مطالبی صحبت شد و نتیجه اینها چی هست؟
روز این که لازم شده که یه روز جهانی علیه خشونت نسبت به زنان تعیین بشه به این خاطر هست که تو همه دنیا نسبت به زن خشونت میشه. البته این خشونت رو خیلی وقتا در چارچوب خانواده تعریف میکنن که این یک نوع بسیار وحشتناکش هست. فرزن مردان خانواده معمولا از همسر صحبت میشه یا پارتنر صحبت میشه، ولی خب پدر یا برادر هستن که نسبت به زن توی خانواده خشونت میکنن. از به غیر از اون شما شاهد خشونت تو کل جامعه هستید، فرزن تجاوز که به زن انجام میشه. طبق آمارهایی که به دست اومده بیشترین تجاوزها تو روابط شناخته شده انجام میگیره نسبت به زنان، ولی تجاوز توی جامعه نسبت به زنان به طور عمومی حمله هم ما کاملا مشاهده میکنیم. علاوه بر اون شما شاهد خشونت دولتی هستید نسبت به زنان، به این کمتر توجه میشه و این اون نکته هست که ما به خصوص روش بسیار تاکید میذاریم. تمام دولت‌های مرد سالار در واقع الان که نگاه می‌کنیم به دنیای تحت سرمایه‌داری، مرد سالاری همه جا هست، یه جا کمتر یه جا بیشتر. فرضاً تو اروپای غربی مرد سالاری با حدت و شدت کمتری علیه زن عمل می‌کنه به خاطر مبارزات طولانی مدت 2-3 قرنی که جنبش‌های پیشرو مثل جنبش‌های سوسیالیستی و کارگری و جنبش حقوق زن انجام دادن برای اینکه حقوق زن رو احیا بکنن و ابقا بکنن. ولی در جوامع دیگه مثل به خصوص جوامعی که تحت اسلام قرار دارن مثل ایران، مثل تمام اون منطقه خاورمیانه، تمام اون شیخ‌نشین ها و غیره، اینها وضعیت زنان توش بسیار بسیار اسفناکه. و بعد کشورهایی که کلن مذهب و کلیسا توش قویه، مثل فرزن کشورهای مثل بلغارستان و کلیسای رومانی و بلغارستان و نمیدونم برخی کشورهای سابق بلوک شرق که کلیسای ارتودکس در اونجا نقش مهم و حاکمیت داره در واقع، و یا لهستان که فرضاً کاتولیسیسم اونجا حاکمه، یا کشورهای آسیایی که کاتولیسیسم توش حاکمه. تو این کشورها خشونت دولتی علیه زنان بسیار بسیار رواج داره و علیه اینها کمتر صحبت میشه توی وقتی که راجب خشونت علیه زنان حرف زده میشه.
شما گفتین که در این رابطه کمتر صحبت میشه، اما من خاطرم هست شما کنفرانس و سمینار رو داشتید در مقدونیه اگه درست میگم، که در اونجا فکر میکنم در رابطه با سکولاریسم و این مسئله و نقش مذهب در خشونت علیه زنان، خشونت بر زنان صحبت شده بود. در اونجا خیلی روی این مطلب تاکید شده. من میخواستم یه مقداری راجع به اون کنفرانستون صحبت بکنید اگه امکانش هست.
حتما. ببینید وقتی که من میگم کمتر صحبت میشه به معنی این که تو سطح وسیع سازمان ملل این نهادهای بستر اصلی یا رسمی یا غیره هست، ولی جنبش ما جنبش ما به معنی کمونیسم کارگری که در این حال برای آزادی زن با تمام قوا مبارزه میکنه، امر سکولاریسم و مذهب زدایی رو به عنوان یه امر مهم فعالیت خودمون تعریف کردیم. و علاوه بر مقدونیه اگر خاطرتون باشه ما 3 سال پشت سر هم سازمان آزادی زن در شهر گوتنبرگ سوئد کنفرانس های بین المللی سازمان داده در رابطه با ضرورت سکولاریسم، مبارزه با مذهب و اسلام سیاسی، که پارسال یکی از موفق ترینش و وسیع ترینش بود و چهره های سرشناسی مثل نوال صدابی از مصر و ملالی جویا از افغانستان و بسیاری چهره های دیگر کشورهای اروپایی و غیره در اون حضور داشتند. و سال پیشش ما از فلسطین، از لبنان و از گرجستان مهمان داشتیم که اینا همشون علیه مذهب و به نفع سکولاریسم صحبت کردن. در مقدونیه هم به همچنین یک سازمانی هست به اسم ابتکار فمینیستی اروپا که اینها یه جریانی هستند که بسیار کاملا سکولاریستن و در دفاع از حقوق زن مبارزه میکنن، گرایش های چپ دارن، علیه میلیتاریسم و ناتو و غیره هم مبارزه میکنن در ارتباط با حقوق مردم فلسطین و غیره. این سازمان، من توی رهبری اجرایی این سازمان با هستم که بر سر حقوق زنان و سکولاریسم با هم دیگه کار میکنیم. این کنفرانس مقدونیه با کمک این ابتکار فمینیستی اروپا سازمان یافته بود و در واقع ده سالگی سازمانی به اسم آنتیکو رو داشتند جشن می‌گرفتند و آنتیکو سازمانی هست که تو مقدونیه پس از استقلال مقدونیه به وجود اومده و اون در دهمین سالگردش فقط در مورد حقوق زن صحبت نشد و سکولاریسم، بلکه تا حدودی علیه قومگرایی و برای همبستگی ملی به این شکل اونها بیانش کردن، به خاطر اینکه دیدن نفوذ ناسیونالیسم چه بلایی سر اون منطقه آورده، هم صحبت شد و برای صلح و غیره. تو اون کنفرانس یه عده زیادی اومدن و تلاش کردن که به اصطلاح فقط آشتی بدن و عده‌ای بودن که اومدن خیلی روشن و سریع به نفع سکولاریسم و علیه مذهب و علیه ناسیونالیسم صحبت کردن. صحبت خود من مشخصا علیه مذهب، علیه ناسیونالیسم و به نفع حقوق زن و به نفع جامعه آزاد و برابر و مرفه بود. نقش ما اکنون، نقش سازمان آزادی زن و جنبش آزادی زن توی اشاعه این نظرات، یعنی سکولاریسم، مذهب زدایی، مقابله با ناسیونالیسم، ایستادگی در میون دوتا قطب تروریسم، در واقع مقیاس بین المللی برای اینکه بشه حقوق زن رو احیا کرد بسیار بسیار مؤثر بوده و ما تونستیم تأثیر بگذاریم توی عرصه بین المللی برای اینکه این نظرات رو به پیش ببریم. روشنه که سکولاریسم یک شرط لازم، نه شرط کافی، ولی یک شرط لازم دستیابی به حقوق زنان و مبارزه با خشونت علیه زنان هست.
بله درسته، ولی آیا واقعا توی دنیای امروز ما با این شرایط که به قول معروف یک دنیای وارونه ای هست، میشه امیدوار بود که این خشونت یک روزی پایان پیدا بکنه؟
خشونت رو میشه سعی کرد کاهش داد. البته مثلا ممکنه خشونت تو اروپای غربی کاهش پیدا کرده باشه، ولی وقتی شما فرضاً به خاورمیانه و به آفریقا نگاه میکنید خشونت به مراتب شدت پیدا کرده. بعد خشونت علیه زنان یک پدیده در خود و به اعتبار خود فقط نیست، وقتی جامعه خشونت توش وسیع میشه، جامعه تبعیض توش زیاد میشه، عقب ماندگی فرهنگی و سیاسی و اجتماعی زیاد میشه، خشونت نسبت به زنان و خشونت نسبت به کودک و کلا خشونت افزایش پیدا میکنه. در نتیجه شما وقتی نگاه میکنید به عراق، نگاه میکنید به فلسطین، نگاه میکنید به نیجریه، نگاه میکنید به سودان و سومالی و تمام این حرفا، چه توقعی میشه داشت؟ هایتی چه توقعی میشه داشت وقتی که چنین اوضای سیاهی بر این جوامع حاکم شده و عمدتاً به خاطر حملات و قدرت طلبی تروریسم دولتی در تقابل با تروریسم اسلامی شرایطون کشورها حاکم شده، خشونت علیه زنان هم افزایش پیدا کرده، بسیار افزایش پیدا کرده. توی فرضاً یه نمونه، من حالا یه کنفرانسی داشتم دو روز پیش در رابطه با فدرالیسم بود که من علیه ناسیونالیسم صحبت کردم تو کردستان عراق که اکنون 20 ساله تقریبا از جنگ خلیج، کمتر از 20 سال تحت حاکمیت ناسیونالیسم کرد قرار گرفته، به اعتراف بسیاری از جریانات خشونت علیه زنان افزایش چشمگیری پیدا کرده تو همون منطقه. دانش اینها یه مقولات کاملا به هم پیوسته است. اینکه شما فقط یه دونه پدیده ناگوار اجتماعی رو وردارید و بخواید فقط روی اون تمرکز کنید، نمیتونید روشن به جایی برسید. باید کل شرایط اجتماعی رو دید، در این حال علیه اون پدیده معین هم مبارزه کرد. به این معنا راستش توی چنین جامعه‌ای که الان هست با این مشخصات، با این مناسباتی که الان ما می‌بینیم، مناسبات سرمایه‌داری، حاکمیت تروریسم دولتی و تروریسم اسلامی و این جنگ و خشونت فجیعی که تو بخش مهمی از جامعه روان شده و قدرتیابی راست همین الان تو اروپا با زدن تمام حقوق اجتماعی، نه خیر، من فکر نمی کنم شما میتونید خشونت رو کاهش بدید، ولی در مبارزه علیه خشونت میبینیم که یک در واقع اون چیزی که این خشونت رو تولید و باز تولید میکنه، ابقا میکنه، به نظر من مناسبات سرمایه‌داری تو جامعه. در این مبارزه است که ما باید، در این حالی که علیه خشونت مبارزه میکنیم، باید علیه مناسبات سرمایه‌داری هم مبارزه بکنیم و اون وقته که میتونیم امید داشته باشیم که خشونت به این معنایی که ما داریم راجبش صحبت میکنیم پایان پیدا میکنه.
شنوندگان عزیز، شما شنونده صدای کمونیسم کارگری هستید. با آذر ماجدی گفتگو میکنیم. آذر ماجدی، اشاره کردیم به کنفرانسی که اخیراً توش شرکت کردین در فنلاند. میتونیم به شنوندگان ما بگین که موضوع این کنفرانس چی بود؟
انجمن پژوهشگران ایران که سالیانه معمولاً یکی دو تا کنفرانس در ارتباط با مسائل مختلف جامعه ایران سازمان میده، کنفرانسی سازمان داده بود در رابطه با فدرالیسم و آینده ایران در کشور فنلاند در شهر هلسینکی. من به این کنفرانس دعوت داشتم و متاسفانه چون نتونستم تو خود به هلسینکی سفر کنم، از طریق اسکایپ با تصویر در کنفرانس شرکت کردم روز جمعه. عمده شرکت کنندگان کنفرانس تا اونجایی که من تونستم دنبال کنم یا در برنامه‌شون خوندم، کسانی بودند که با فدرالیسم موافق بودند یا نقد نسبتاً به جز در واقع وجوهی از فدرالیسم داشتن، ولی عمدتاً موافق بودند. عمدتاً احزاب ناسیونالیست قومی بودند که خودشون رو منتسب به بلوچ، کرد، ترک و غیره و ذالک میدونستن. مثلا سه تا حزب بود که خودشون احزاب منتسب به بلوچ میدونست، حزب دموکرات کردستان بود، سازمان زحمتکشان بود و حزب کمونیست ایران کومله بود و چند تا جریان دیگه‌ای که خودشونو به ناسیونالیست ترک بودن و یه تعدادی هم از اکادمیسیان ها و افراد منفرد دیگه‌ای که به گوتنبش های دیگه نسبت داشت، در واقع از اون به اون جریانات منتسب بودن. من به عنوان رهبری حزب اتحاد کمونیسم کارگری، موازه حزب اتحاد کمونیسم کارگری و کمونیسم کارگری رو در این کنفرانس بیان داشتم. من تیتر سخنرانیم بود فدرالیسم نسخه سیاه برای آینده، و خب از خود تیتر روشن بود که من چقدر مخالف فدرالیسم هستم. من فکر میکنم موضع من باید توی اون کنفرانس منحصر به فرد میبود از نظر رابطم با فدرالیسمه. حالا بعدا میشه رفت به سایت رجوع کرد و تمام این کنفرانس ها رو گفتن که میذارن روی سایتشون و شنید و دید. من همون ابتدا گفتم که قبل از اینکه اتهام شوونیست فارس به طرف من پرتاب بشه، اجازه بدید بگم که چرا من با فدرالیسم مخالفم، چرا فدرالیسم رو ارتجاعی میدونم و چرا فدرالیسم رو یک سناریوی سیاه برای آینده ایران میدونم. من اونجا توضیح دادم که علارغم این تصور عمومی، فدرالیسم ستم ملی رو حل نمی کنه و پاسخی به ستم ملی نیست. فدرالیسم پاسخی به مسئله کرد نیست. فدرالیسم تبعیض رو تو جامعه کم نمی کنه. فدرالیسم آزادی ها رو تو جامعه گسترش نمیده، علارغم تبلیغاتی که براش میشه و علارغم این تصور عمومی که ممکنه وجود داشته باشه. و گفتم که 15 سال پیش وقتی که برای اولین بار درون اپوزیسیون ایران شعار فدرالیسم از طرف حزب دموکرات کردستان ایران مطرح شد، همون موقع ما بیانیه‌ای صادر کردیم در محکومیت این شعار. این بیانیه رو منصور حکمت تدوین کرده بود و اونجا روشن گفتیم که چرا فدرالیسم ارتجاعیه، چرا فدرالیسم جامعه ایران رو دچار یک سرنوشت سیاه خواهد کرد اگر تو جامعه پیاده بشه.
آذر ماجدی، خب این بخش وسیع از به حساب این رهبران احزاب ناسیونالیست که از فدرالیسم دفاع میکنن، عملا وقتی صحبت میکنن فرض کن مثلا از آلمان مثال میارن که یک کشور فدرالی هست، ولی وقتی به فدرالیسم اینا توجه میکنی یه فدرالیسم عقب مونده قومی هست که میخوان به حساب اقوام و کسایی که به یه زبان مشخصی توی جغرافیای مشخصی زندگی میکنن به حساب یه حاکمیت خودشونو داشته باشن. من میدونم که نظر حزب اتحاد کمونیسم کارگری و کلا کمونیسم کارگری این هست که فدرالیسم یک شعار ارتجاعیه. فکر میکنین که چه راه حل دیگه‌ای برای اینکه به اساس این ستم ملی رو که خودتون هم اقرار میکنین وجود داره جلوش ایستاد، راه حل دیگه‌ای هست؟
البته. فقط اجازه بدین من نکته‌ای رو بگم. شما به نکته جالب و خوب و درستی اشاره کردید، فرضاً آلمانی و آمریکا. ببینید، ولی وقتی که درسته که فدرالیسم فقط از مسئله ملی ناشی نشده، آمریکا به مسئله ملی ربط نداره، آلمان هم نداره، تاریخچه متفاوتی داره، آمریکا هم همچنین، وقتی آمریکا شد، وقتی که به اصطلاح استقلالش از انگلستان گرفت و غیره، روی تاریخ دیگه اون رفته. و وقتی که با این قوم پرستا حرف میزنید، اونا هم همین کاری میکنن، بلافاصله اونو میدازن جلوتون. ولی وقتی دفاع میکنن میرن سر ملیت ها خودشون، مستقل رو پای خودشون. مسئله بر سر اینه که هر تاریخاً فدرالیسم تو هر کشوری هر مکانی داشته، توی جامعه ایران فدرالیسم به عنوان سازشی میونه جریانات ناسیونالیست قوم پرست و جریانات ناسیونالیست ضد تجزیه طلبی، یعنی عظمت طلب ایرانی یا فارسی شکل گرفته. از طرف حزب دموکرات کردستان هم مطرح شده و خود نماینده حزب دموکرات کردستان هم همینو گفته، گفته این معامله ای هست برای جلوگیری از مضرات تجزیه طلبی. اینها فکر میکنن که به یک معامله و سازش خیلی مثبتی رسیدن. الان رضا پهلوی هم به اینها پیوسته و از فدرالیسم دفاع کرده، مورد نقد داریوش همایون قرار گرفته از یه جریانات ناسیونالیست عظمت طلب، هر دوشون یکی اومده سازش رو قبول کرده، یکیشون نقد داره میکنه. اینها فکر میکنن که خب یه به یه سازشی رسیدن برای آینده ایران خیلی هم مثبته. اینطور نیست، اصلا اینطور نیست. این فدرالیسم بر مبنای قومی که داره تو جامعه ایران تبلیغ میشه، اگر به اجرا بشه، اینها میان به تمام مردم ایران شناسنامه های قومی میدن و پیشانی تمام مردم ایران ترک و کرد و فارس و عرب و ترکمن و غیره میزنن، جامعه رو به ملیت های مختلف تقسیم میکنن، پدیده ملیت، جدایی ملی و ناسیونالیسم رو دائمی و همیشگی میکنن و تو جامعه حفظ میکنن. تمام اینها یعنی تراژدی، تمام اینها یعنی جنگ. اتفاقا تو همون بیانی اگر دقت بکنید یه جایی گفته شده، یا توی مصاحبه ای منصور حکمت در این رابطه، این مثال بسیار زنده و توصیف بسیار زنده و درستی هست رو میده. میگه اگر تو ایران فدرالیسم پیاده بشه، ساریوو توی زمان جنگ بالکان، جنگ افغانستان، پیش تهران بعد از فدرالیسم که الان یه شهر نمیدونم 13-14 میلیونیه، بهشت خواهد بود. چون شما تو تهران رو فقط در نظر بگیرید چقدر آدم ها که به زبان های مختلف حرف میزنن، جاهای مختلف اومدن زندگی میکنن با هم، ولی اونجا در حال قرار شناسنامه قومی برای همه صادر بشه. ببخشید اینجا طولانی شد، برای اینکه هم خواستم این موقع روشن باشه که این مخالفت ما چه اساس و پایه‌ای داره. تا اونجا که به ستم ملی برمیگرده، روشنه برای ستم ملی راه است. اولا جامعه ایران جامعه ای نیست که ملت اونهایی که خودشونو به ملت های مختلف منتسب میدونن با هم دیگه در نسبت به هم نفرت ورزی میکنن، نسبت به هم اصلا و دشمنی بینشون وجود داره. مثلا ممکنه شما تو ترکیه در رابطه ما کردستان و بقیه مقدار این رو مشاهده بکنید، تو یه کشورهای دیگه ممکنه مشاهده بکنید، ولی جامعه ایران چنین جامعه ای نیست. جامعه ایران مردمی هستن، من اولا قبول ندارم، ما کمونیست کارگری قبول نداره که جامعه ایران از ملت‌های مختلف تشکیل شده. ما یک جامعه داریم که هستن آدم‌هایی که به زبان‌های مختلف حرف می‌زنن، به زبان کردی، ترکی، بلوچ، ترکمن، فارسی، عرب و نمیدونم دیگه، حالا اگه چیزی از قلم افتاده معذرت می‌خوام. و اینها دارن با هم زندگی میکنن. این ناسیونالیستا برای اینکه خودشون رهبر اون هر تیکهی بکنن، هر به اصطلاح ملتی بکنن، دارن این بلا رو سر جامعه ایران میارن. راه مبارزه با ستم ملی اولا تضمین یک جامعه ای هست که یک نظام سکولار غیر قومی و غیر مذهبی توش حاکم باشه، یک. دومن برابری حقوقی تمام شهروندان، تمام ساکنین کشور، صرف نظر از جنسیت، نژاد، قوم، زبان، ملیت، مذهب، عقیده، هر چی که دارید باید تامین بشه. این و بعد اینها برای اینکه تو سطح سیاسی شما با ستم ملی مبارزه کنید. یک مسئله که بسیار بر اون تاکید گذاشته میشه مسئله زبانه. تمام مردم ایران باید حق داشته باشن که به زبون مادریشون حرف بزنن، به زبون مادریشون بنویسن، به زبون مادریشون آموزش ببینن، به زبون مادریشون انتشار بدن، به زبون مادریشون رسانه داشته باشن. یکی دیگه مسئله لباسه. وقتی شما آزادی پوشش رو به هر شکلش تامین میکنید، دیگه دولت نمیتونه دخالت بکنه در اینکه کی چه لباسی پوشته، هر کی لباسی دلش میخواد میپوشه. در نتیجه تمام پایه ستم ملی رو شما به این ترتیب بر میدارید. این اون پاسخ انسانی، این اون پاسخ درست و اصولی و کمونیستی هست به مسئله ستم ملی. در این حال مسئله کرد مسئله جداگانه هست به خاطر شرایط کل منطقه تاریخی و شرایط این 30 سال اخیر تو جامعه ایران. ما برای مسئله کرد پاسخ مجزا داریم، این رو در برنامه یک دنیای بهتر تدوین کردیم، یک بند به اون اختصاص دادیم و اون این هست که بعد از سرنگونی جمهوری اسلامی مردم کردستان باید به آرای عمومی در کردستان رجوع کرد و اگر اکثریت مردم تصمیم گرفتن جداشن، جدا میشن داوطلبانه بدون خشونت و از بر خودشون سازن، اگر تصمیم گرفتن اکثریت که تو ایران بمونن با حقوق، با تمام این حقوقی که من بهش اشاره کردم وقت میمونن. خود مختاری تمام اینها نسخه هست برای دائمی کردن برای ملی داشتنامه های قومی و یک تفاجیسی برای جا.
آذر مازدی صداتون قطع وصل شد و این بخش آخر به حساب که خوب شنیده نشد. ولی آذر مازدی واقعیت این است که ستم ملی تو ایران وجود داره. من توی کنفرانس اینجا بودم که از رهبران حزب دموکرات بود و فکر کنم آقای حجری بود، میگفت که بذاریم به زبان خودم گریه کنم. فکر میکنین که واقعا خب از طرف چپ هم دامن زده میشه، مثلا اون چپی که شرق زده و ایرانی هستش تحت عنوان خلقها، فکر میکنین که این یه خطر بالقوه برای مردمی که تو اون جغرافیا دارن زندگی میکنن میتونه به وجود بیاره این مسئله به اساس عنوان کردن طرح خودمختاری یا چی میگن فدرالیسم یا فدرالیسم قومی؟
حتما به همین دلیل ما بلافاصله 15 سال پیش بیانیه در محکومیتش دادیم به خاطر ببینید تو ایران ناسیونالیسم یا خود فدرالیسم به اون یعنی وجود ناسیونالیسم به معنی دشمنی کسانی که خودشون منتسب به ملت‌های دیگه میدونن وجود نداره. البته ناسیونالیسم قویه، ناسیونالیسم ایرانی فرضاً قویه تو جامعه ایران، ولی به اون معنا وجود نداره. فدرالیسم یک شعاری نیست که بین مردم نفوذ کرده باشه و مردم ازش دفاع بکنن، این پایه رو نداره. ولی متاسفانه ناسیونالیسم مثل یه ویروسه، تو حالت ویروسی رو داره، توی شرایطی به اپیدمی تبدیل میشه. دقیقاً اتفاقی که تو یوگسلاوی افتاد، دقیقاً اتفاقی که تو برخی از کشورهای بلوک شرق و سابق شوروی افتاد و حتی توی بعضی از کشورهای آفریقایی به شکل دیگه، نه به شکل ناسیونالیسم بلکه اتنیکی افتاد، فرضاً کشتار 1 میلیون نفر تو رواندا به طور مثال، که اینا همه پدیده‌های 20 سال اخیر هست و همراه با نظم نوین جهانی با بوش و تچر اینها رو ما همه دیدیم که بهش دامن زده شد. ولی روشنه که این بسیار 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 خطرناکه. ولی اون آقایی که میگه بذارید به زبون خودم گریه کنم، من میگم حتما باید هر کسی اجازه داشته باشه به هر زبونی که میخواد گریه کنه، بخنده، حرف بزنه، شعر بگه، بنویسه، فوش بده، اظهار عشق بکنه. باید این آزادی وجود داشته باشه، این کاملا روشنه. این رو باید یک نظام سکولار، یک نظام غیر مذهبی و غیر قومی تامین بکنه همراه با برابری. در این حال کشور احتیاج به یک زبان اداری داره، یعنی یه زبانی که مسائل اداری رو توش حل میکنن. اوکی، این زبان رو بیایم تصمیم بگیریم چی باشه و برای مردمی که به اون زبان حرف نمیزنن تو مترجم گذاشته بشه که بتونن مراودات اداریشون رو تو سطح جامعه به پیش ببرن. این تو چه شرایطی، این برنامه که ما بهش اشاره کردیم، تو چه جامعه‌ای به طور واقعی قابل اجرا شدن و قابل تحقق هست؟ توی جامعه سوسیالیستی. وقتی که شما سرمایه‌داری رو سرنگون کردید، یک جامعه سوسیالیستی، جمهوری سوسیالیستی رو بنا گذاشتید که در اون در شوراهای مردم حکومت می‌کنن و هیچ نوع پایه و اساسی برای تداوم تبعیض، ایجاد تفرقه، دشمنی بین مردم دیگه وجود نداره. تو اون جامعه، تو جامعه‌ای که شوراها حاکم هستن، این بندهایی رو که ما راجبش صحبت می‌کنیم کاملا قابل تحققه. حزب اتحاد کمونیسم کارگری برای این برنامه و برای چنین نظامی مبارزه می‌کنه و با تمام قوا در مقابل ناسیونالیسم، چه قومی، چه عظمت طلب، چه ایرانی، چه منتسب به هر ملت دیگه‌ای، و همچنین فدرالیسم می‌ایسته. برای اینکه ما نمی‌خوایم توی جامعه ایران هم سناریسی ها پیاده بشه. نمیخوایم که مردم به جون هم بیفتن و هم از هم دیگه کشتار کنن. یه نمونه رو داشتیم بعد از جمهوری اسلامی، نقده، و دیدیم که چقدر وحشتناک بود و چقدر میتونست ابعاد فاجعه بارتری به خودش بگیره، که خوشبختانه در اونجا به نوعی متوقف شد. ولی اینها با این کارشون نقده رو به تمام ایران گسترش خواهد.
آذر ماجدی، بخش وسیع از این نیروهای ناسیونالیست یا وساکوم طلب که از کردستانش بگی، آذربایجان عرب و بلوچش بگی، یه پلتفرم سیاسی برای اداره جامعه باید داشته باشن و اغلب اینا خب از سیستم سرمایه‌داری دارن دفاع میکنن. برای یه کارگری که تو کردستان داره کار میکنه یا تو آذربایجان یا تو بلوچستان، چه فرق میکنه که از طرف مثلا احمدی نژاد مثلا یارو استثمار بشه، یا از طرف طالبانی یا تهرگانی یا اون شیخ دیگه که جای دیگه هست؟ چرا نیروهای چپ این مسئله پلتفرم اینا رو به سات جلوی مردم نمیگیرن؟ چون مردم عقل دارن، بالاخره انتخاب میکنن.
نیروهای چپ عموما جریانات چپ سنتی وابسته به جنبش ملی اسلامی تو بخش چپش هستن. ما داریم این کارو میکنیم. ما جریانی هستیم که قاطعانه و محکم بر سر این مسئله ایستادیم، افشا میکنیم، طرد میکنیم و تلاش میکنیم که این ارتجاعی بودن فدرالیسم، ارتجاعی بودن ناسیونالیسم رو تو تمام جامعه ایران با تمام قوا گسترش بدیم. کار ماست، داریم میکنیم. جنبش کمونیست کارگری، حزب اتحاد کمونیست کارگری داره این کار میکنه. برنامه‌ش هم حدود 17 سال پیش داده تو برنامه یک دنیای بهتر که همین مسئله ناسیونالیسم توش نقد شده، مسئله کرد توش عنوان شده و در موردش حرف زده شده. من از شنوندگان عزیز شما میخوام، برای اینکه این بحثای من بهتر، من هم خوب خلاصه است و خب به بیان بهتری این حرفا رو بتونن مطالعه بکنن، رجوع کنن یا به سایت حزب اتحاد کمونیسم کارگری یا به سایت منصور حکمت و بحث محکومیت شعار فدرالیسم، مصاحبه با منصور حکمت در این رابطه و بحث ایشون رو در مورد ملت و ناسیونالیسم بخونند و بتونیم تا این ابعاد رو و آگاهی رو به اونطوری که باید و شاید گسترش بدیم تو جامعه. این چپ رو در این حالی که من میگم به تک تکشون به خاطر بالاخره آدمایی هستن که برای حقوق زحمتکش و مبارزه میکنن و زندگیشون گذاشتن، بهشون احترام میذارم، ولی تا اونجا که به مجموعه این چپ برمیگرد، این چپ بی ربطه. این چپ ربطی نداره به این جامعه. این چپ میره با امواجش، یه دوره با شورویه، یه دوره با آلبانیه، یه دوره دموکراسی طلب میشه، یه دوره حقوق بشری میشه. ما با اینا کاری نداریم. جنبش کمونیسم کارگری رو ما باید سازمان بدیم و حزب اتحاد کمونیسم کارگری باید برنامه‌اش رو، شعارهاش رو، سیاستهاش رو وسیعاً تو جامعه گسترش بده. ناسیونالیسم یک ویروسی هست که میتونه تبدیل به یک اپیدمی بشه و جامعه رو تو قعر آتش و قعر جهنم بکشه. این اتفاق رو تو 20 سال اخیر ما بارها دیدیم. شما میگید چه فرقی میکنه؟ هیچ فرقی نمیکنه که این کارگر توسط کی داره استثمار میشه. منتها برای بورژوازی که خودشو منتسب به این ملت ها میدونه فرق میکنه. ناسیونالیسم برای اون بورژوازی در واقع کلیدی هست به رسیدن به قدرت، کلیدی هست برای اینکه خودش بتونه استثمار کنه، خودش قدرت به دست بیاره. تمام این بحثای فدرالیسم و خودمختاری و تمام اینها در واقع تلاش بورژوازی ناسیونالیست هست برای اینکه بتونه خودش رو حاکم بکنه. من تو همین کنفرانس هم مثال زدم، شما به کردستان عراق نگاه کنید ببینید که چگونه وضع مردم سخته، فقر چطور بیداد میکنه، استثمار چطور کشنده است، وضعیت زنان، وضعیت کودکان چقدر بدتر شده، چقدر از نظر فرهنگی عقب مونده است اون کشور. دست ناسیونالیسم کرده، الان مدت هاست ناسیونالیسم کرد داره اونجا حکومت میکنه. یا آذربایجان، جمهوری آذربایجان رو ببینید که قبلا بخش از شوروی بود، الان 20 سال مستقر شده. نگاه کنید از دیکتاتوری، از اختناق، از استثمار، از فقر، از وضعیت تو اون جامعه. آیا اینا مثلا خیلی 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 مثلا ناسیونالیست های ترک بخوان شاهکار بزنن، میخوان یه چیزی درست کنن مثل آذربایجان، جمهوری آذربایجان دیگه، یا ناسیونالیسم کرد خیلی زحمت بکشه میخواد یه چیزی درست کنه مثل کردستان عراق دیگه، آیا اینه اون چیزی که مردم به عنوان حق تعیین سرنوشتشون باید تحویل بگیرن؟ حق تعیین سرنوشتی که اینا راجبش حرف میزنن یک مقوله جذاب ولی کاذبه. حق تعیین سرنوشت کی؟ حق تعیین ملت یعنی چی؟ آیا تعیین سرنوشت تک تک و آحاد مردم اون جامعه خواهد بود؟ این اون چیزی است که ما میخوایم. اونا اینو نمیخوان. اونا حاکمیت بورژوازی به اصطلاح ملی خودشون رو میخوان بر اون خطه.
آذر ماجدی، الان با توجه به اوضاع فقر که تو ایران هست، این نیروهای به اصطلاح ناسیونالیست خیلی هنر زیادی دارن که این مسئله رو عنوان بکنن که خب مال فارس هاست، دولت مرکزی داره این فلاکت رو به سر مردم میاره و بدین ترتیب بخوان بسیج بکنن. و من فکر میکنم که یه به حساب پتانسیل مخربی تو این نیروها هست که بتونن حول این مسئله بسیج بکنن. صحبتت با مردمی که مثلا در آذربایجان زندگی میکنن، در کردستان زندگی میکنن، در بلوچستان زندگی میکنن، در رابطه با بسا توضیحات اینا که آقا جون این فقر رو که شما میبینین اگه ما بودیم بهتر بود چی هست؟
اینا عراجیفه، اینا خوزعبلاته. همونقدر که حزب جبهه اسمشون نیکیتی یشتمانی، فکر میکنم جبهه ملی کردستان که مام جلال طالبانی رئیسش بود، الان شده رئیس جمهور عراق، و جریان حزب دموکرات کردستان عراق، اینها کسانی هستن که در واقع جنبش ناسیونالیستی کرد رو نمایندگی میکنن و رهبری میکنن. اینها کردستان عراق گرفتن دستش. آیا تو کردستان عراق وضع مردم بهتر شده؟ برای مردم تو کردستان ایران که خیلی راحت سفر میکنن، معامله دارن با کردستان عراق، رابطه نزدیکی دارن. یه نگاه به اونجا بکنن تا ببینن که این ناسیونالیستای کرد که دارن بحث از فدرالیسم میکنن و فکر میکنن میگن اگه ما بیایم سر کار وضع بهتر میشه، ببینن برادرای اینا چیکار کردن. بعد از اینکه این جریانات ناسیونالیست کردستان عراق اومدن سر کار، آنچنان خشونت نسبت به زن که تو بخش اول مصاحبه داشتیم راش صحبت میکردیم افزایش پیدا کرد، آنچنان دست اسلامیست ها باز شد و تمام پولهایی که آمریکا غیر میداد، فساد و بالا کشیدنش رو، تمام این پولها و فقری که بر مردم تحمیل شد توی کردستان عراق، اینها همش اراجیفه. حزب نمیدونم که فلانی که خودش رو میگه من حزب مردم بلوچ هستم، من نمیدونم تو بلوچستان میخواد چه برنامه بیاره که اونجا رو به اصطلاح فقر رو از بین ببره. این فقر محصول فارس ها تو گیومه نیست، این فقر محصول جمهوری اسلامیه، یک نظام به شدت ارتجاعی، عقب مونده، خشن، جنایتکار که نه تنها بر سرمایه‌داری تو اون جامعه حاکمه، بلکه دیگه یک ویژگی سیاسی خاصی هم داره برای استثمار، برای تحمیل فقر به مردم. ما یه جامعه میخوایم که توش آزادی، برابری، رفاه باشه، آزادی باشه، از اختناق، از سرکوب، از همه اینها آزاد باشیم، آزاد، زنها آزاد باشن، مردم آزاد باشن، هر چی میخوان بخورن، هر چی میخوان بپوشن، هر چی میخوان، هر کاری میخوان بکنن، با مذهب باشن، بی مذهب باشن، هر چی، این آزادی رو میخوان، آزادی بدون قید و شرط میخوان، مردم برابری میخوان. یعنی مهم نیست کجا به دنیا اومدن، تو چه خانواده اید، با چه زبونی، هر چی، همه برابر باشن، رفاه باشه تو جامعه، رفاه وسیع. این تنها راش سوسیالیسمه، این تنها راش انقلاب کارگریه، تنها راش این هست که جمهوری اسلامی رو ما به زیر بکشیم، سرمایه‌داری رو نابود کنیم، جمهوری سوسیالیستی بسازیم، شوراهای مردم تو همه جا حاکم باشن و آزادی، برابری، رفاه رو به این ترتیب تامین بکنیم و ستم ملی رو هم به همین ترتیب از بین ببریم. این تنها راست، هر راه دیگه تلاشی مذبوحانه برای به تبدیل ایران به یک جهنمه، به یک جهنم بزرگ، و نباید اجازه داد که ناسیونالیسم توی جامعه ایران دست بالا رو پیدا بکنه. وگرنه همونطور که گفتم، یک بار دیگه تکرار میکنم، ساریوی زمان جنگ بالکان پیش تهران که این قوم پرستا قدرت گرفته باشند بهشت خواهد.
خب آذر ماجدی، از طرفی حزب اتحاد کمونیسم کارگری به حق تعیین سرنوشت اعتقاد داره و فرض کنیم
این اجازه بدید، ما حق تعیین سرنوشت به اون معنای که توی بین چپ‌ها معمول هست و از لنین اتخاذ کردن تو برنامه ما نیست، تو سیاست‌های ما نیست، یعنی ولی ما به این اعتقاد داریم که فرضاً مردم کرد به خاطر شرایط ویژه‌ای که پیدا کرده مسئله کرد، اگر بخوان میتونن جدا بشن، با ارجاع به آرای عمومی میتونن تصمیم بگیرن جدا بشن یا بمونن، ولی حق تعیین سرنوشت به اون معنی کلاسیکی که توی فرضاً چپ جنبش سنتی کمونیستی و چپ سنتی رایج هست و بعضاً از لنین گرفته شده، این که میتونین خود مختاری داشته باشین یا فلان، نه، حزب اتحاد کمونیست کارگری اون رو، اون حق تعیین سرنوشت رو بهش قائل نیست.
اتفاقا نظر مازیدی در رابطه با کردستان میخواستم حرف بزنم. فرض کنیم فردا کردها رفراندوم گذاشتن و میخوان جدا بشن و از طرفی عظمت طلبای ایرانی به اصطلاح سلطنت طلبا و اینا شروع کردن به لشکرکشی کردن، شما چه موضعی میگیرین تو این وسط؟
روشن، ما خواهان اتحاد داوطلبانه هستیم و اگر اکثریت مردم کردستان رأی به جدا شدن دادن، باید این کاملا در صلح آمیز و داوطلبانه انجام بگیره. اگر اکثریت رأی به موندن دادن، اون هم باید با برابری کامل انجام بگیره. ما همون نسلی هستیم که بعضیامون، نه هممون، که وقتی که جمهوری اسلامی تو 28 مرداد 58 حمله کرد کردستان، در مقابلش ایستادیم، باهاش مبارزه کردیم. خود من مدتی تو کردستان زندگی کردم، اون موقع که با حزب کمونیست ایران بودیم که کاملا هم بخشش بود، در مقابل پاسدارا، در مقابل جمهوری اسلامی. ما تمام تلاش و توان خودمون رو مصروف به این میکنیم که جلوی عظمت طلبه سرکوبگری رو که میگه چکمه از پات در نیار تا این قائله رو بخوابونی، بایستیم و مردم رو تو کل جامعه ایران بسیج بکنیم به نفع اینکه مردم کردستان بتونن همون جوری که نظرشون هست اون همون رو به دست بیارن و جلوی سرکوب و خشونت از طرف ناسیونالیسم عظمت طلب ایرانی رو بگیریم.
مرسی آذر مازیدی که وقتتون رو با ما شریک شدین، براتون ایام خوبی رو آرزو میکنم، به امید دیدار در برنامه های دیگه صدای کمونیسم کارگری.
خیلی ممنون از فرصتی که به من دادین. منم شب خوشی رو برای شما و شنوندگان عزیز رادیو آرزو میکنم و یک بار دیگه اجازه بدید من توصیه کنم که شنوندگانی که به این بحث علاقه ای دارن حتما به سایت منصور حکمت www.m-hikmat یا www.wup.iran.net یا .org رجوع کنن و این اسناد رو مطالعه کنن، چون یکی از مسائل بسیار مهمی هست برای آینده ایران. خیلی ممنون.
Make me dance on hips are moving while you take it slow. Makes me feel like I'm on a river flow. Cause we've got time, and yes, we've got time. Oh, 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 beautiful stranger.
شنوندگان عزیز، در رابطه با مصاحبه‌ای که با آذر ماجدی عضو هیئت رهبری حزب اتحاد کمونیست کارگری داشتیم، می‌خواستم قسمتی از برنامه حزب اتحاد کمونیست کارگری یک دنیای بهتر رو که در ارتباط با صحبت‌ها و کنفرانسی بود که آذر ماجدی در اون شرکت کرده بود براتون بخونم. رفع ستم ملی. حزب اتحاد کمونیست کارگری برای رفع کامل هر نوع ستم ملی و هر نوع تبعیض بر حسب ملیت در قوانین کشور و عملکردهای دولت مبارزه می کند. حزب اتحاد کمونیست کارگری هویت ملی، ارق ملی و ناسیونالیسم را افکار و تمایلاتی بسیار عقب مانده، مخرب و مغایر با اصالت انسان و آزادی و برابری انسان ها می داند و با هر نوع تقسیم بندی ملی ساکنین کشور و هر نوع تعریف هویت ملی برای مردم قاطعانه مخالف است. حزب اتحاد کمونیسم کارگری خواهان برقراری نظامی است که در آن کلیه ساکنین کشور مستقل از ملیت یا احساس تعلق ملی خیش اعضای متساوی الحقوق جامعه باشند و هیچ نوع تبعیضی چه مثبت و چه منفی در قبال مردم منتسب به ملیت‌های خاص معمول داشته نشود. حزب اتحاد کمونیسم کارگری تلاش برای جایگزین کردن هویت طبقاتی و انسانی عام و جهانی کارگران به جای هویت ملی را یک وظیفه حیاتی خود می‌داند. به عنوان یک اصل عمومی، حزب اتحاد کمونیسم کارگری خواهان زندگی مردم منتسب به ملیت‌های مختلف به عنوان شهروندان آزاد و متساوی الحقوق در چارچوب‌های کشوری بزرگتر است که سازمانیابی صف‌های قدرتمند کارگری را در عرصه مبارزه طبقاتی تسهیل می‌کند. با این حال، در مواردی که پیشینه ستم ملی و تخاصمات میان مردم منتسب به ملیت‌های مختلف همزیستی میان آنها را در چارچوب‌های کشوری موجود دشوار و مشقت‌بار ساخته باشد، حزب اتحاد کمونیسم کارگری حق جدایی ملل تحت ستم و تشکیل دولت مستقل از طریق مراجعه مستقیم به آراء خود آن مردم را به رسمیت می‌شناسد. مسئله کرد. نظر به سابقه طولانی ستم ملی بر مردم کرد در همه کشورهای منطقه و سرکوب خونین خواستهای حق طلبانه و جنبشهای اعتراضی و خودمختاری طلبانه در کردستان ایران در رژیمهای سلطنتی و اسلامی، حزب اتحاد کمونیسم کارگری به عنوان یک اصل حق جدایی از ایران و تشکیل دولت مستقل از طریق یک پروسه انتخاب آزاد و عمومی را برای مردم کردستان به رسمیت می شناسد و هر نوع اقدام قهرامیز و نظامی برای جلوگیری از این انتخابات آزاد را قویاً محکوم می‌کند. حزب اتحاد کمونیسم کارگری خواهان حل فوری مسئله کرد در ایران از طریق برگزاری یک رفراندوم آزاد در مناطق کردنشین غرب ایران زیر نظارت مراجع رسمی بین‌المللی است. این رفراندوم باید با خروج نیروهای نظامی دولت مرکزی و تضمین یک دوره فعالیت آزادانه کلیه احزاب سیاسی در کردستان به منظور آشنا کردن توده مردم با برنامه و سیاست و نظرشان در رفراندوم انجام شود. حزب اتحاد کمونیسم کارگری در هر مقطع تنها در صورتی به جدایی کردستان رأی موافق می‌دهد که قویاً محتمل باشد چنین مسیری کارگران و زحمتکشان در کردستان را از حقوق مدنی پیشروتر و موقعیت اقتصادی و مناسبات اجتماعی برابرتر و ایمنتری برخوردار خواهد ساخت. موضع رسمی حزب اتحاد کمونیسم کارگری در هر مقطع بر مبنای یک بررسی مشخص از موقعیت موجود و مصالح و منافع کل طبقه کارگر و مردم کارگر و زحمتکش در کردستان به طور اخص تعیین خواهد شد. حزب اتحاد کمونیسم کارگری طرح‌های مختلف خودمختاری کردستان را که از جانب نیروهای خودمختاری طلب در کردستان ارائه می‌شود را نه فقط گامی به پیش در امر حل مسئله ملی کرد تلقی نمی‌کند، بلکه آنها را نسخه‌ای برای دائمی کردن هویت‌های ملی کرد و غیر کرد در یک چارچوب کشوری واحد ابدی کردن و قانونیت بخشیدن به جدایی های ملی و زمینه‌ای برای تداوم تخاصمات و کشمکش های ملی در آینده ارزیابی می کند. حزب اتحاد کمونیسم کارگری هر نوع ترتیباتی در مورد آینده سیاسی کردستان را که بدون مراجعه به آراء عمومی خود مردم کردستان و صرفاً بر مبنای تصمیمات دولت مرکزی و یا توافقات از بالا میان دولت و احزاب ملی به اجرا گذاشته شود، فاقد مشروعیت و غیرقانونی می‌داند.
رادیو یک دنیای بهتر از طریق اینترنت هم قابل شنیدن است. آدرس اینترنتی ما www.wupradio.org.
پروین کابلی، فکر میکنین که واقعا در دنیای امروز با اون خب ارزش هایی که هست میشه یه روزی به یه روزی امیدوار بود که خشونت علیه زنان تو جامعه وجود نداشته باشه؟
اگه امید وجود نداشت، من فکر میکنم جامعه انسانی میلیون ها سال پیش از بین رفته با میلیون سال پیش خب اغراقی مده، ولی از بین رفته بود. امید به زندگی بهتر، امید به اوضاع بهتر، امید به زندگی که همه انسان‌ها در آرامش زندگی کنند، زندگی به این معنا که از همه اون مواهبی که روی کره زمین هستش استفاده کنند، یه امیدی هستش که بشر همیشه داشته، چه در قرون وسطا، چه الان و چه برای آینده. من فکر می‌کنم با برقراری جامعه‌ای که در اون انسان اصل هستش، اساس انسان، اساس اون جامعه انسان هستش، آره خشونت میشه. ولی همین الان هم میشه جلوگیری کرد. ممکنه برای خیلی این سوال قرار بشه، یعنی شما فکر میکنی باید منتظر بود تا همه برابر بشن بعد خشونت از بین بره؟ نه، این حرف من نیست. حرف من این هستش که خشونت در نهایت خودش مثل فقر، مثل هر چیز دیگه ای راه حل خودش رو داره. برای من سوسیالیسم یا یک جامعه سوسیالیستی راه حله، ولی در همین جامعه با همین امکاناتی که تا امروز انسان به وجود آورده میشه خشونت رو کم کرد، میشه در مقابل بسیاری از خشونت‌هایی که روزمره اتفاق افتاد جلوگیری کرد. هر قدم کوچیکی که زندگی انسان رو بهتر بکنه، که زندگی انسان رو در آرامش بیشتری به آرامش بیشتری برسونه، به نظر من یک قدم به طرف برداشتن، یه قدم برداشتن به طرف یک جامعه انسانی تر هستش. در نتیجه سوالی که شما داری میکنین همونطور که گفتم دو شکل مختلف داری، این که چجوری امروز میتونی خشونت رو در مقابلش ایستاد کمتر کرد با همین امکاناتی که در جامعه وجود داره، و یه پرسپکتیو در واقع طولانی تری هست که من خودم هم به اون راه حل به طور اساسی معتقدم.
پروین کابلی، شما تو نشریه اخیر برای یک دنیای بهتر مطلبی نوشتین، تعارف هم حدی داره، در حاشیه دفاعیه جعفر پناهی در دادگاه. منظورتون چیه؟ چی میخواستی بگی؟
من حتما توصیه میکنم که این مقاله رو دوستان که هم رو سایت حزب اتحاد کمونیست کارگری قرار داره بخونن، و هم توی نشریه 178 که آخرین شماره نشریه یک دنیا بهتر هستش. من اینجا میخوام در واقع پیله کنم به روشنفکران جامعه ایرانی.
به اصطلاح میگن که پا بکنی تو کفش بزرگتر. تو مگه هنرمندی با هنرمندا کار داری؟
نه هنرمند نیستم، ولی میدونم که به هر حال هنرمندا میتونن تأثیر داشته باشن، میتونن صدای در جامعه باشن، میتونن امکانات هم در اختیار دارن، فقط این نیست، اهرم های مختلفی در اختیار روشنفکران وجود داره که میتونن از این اهرم ها برای اون چیزی که در جامعه وجود داره نشون بدن حداقل و استفاده کنن. شاعر میتونه در شعرش اوضاع یک جامعه رو ترسیم کنه، میتونه اعدام رو ترسیم کنه، میتونه فرار دختر، میتونه زیبایی، میتونه عشق رو تفسیر بکنه، میتونه کارگردانی مثل جعفر پناهی لنز به اصطلاح دوربینش رو به نوعی زاویه دوربینش رو انتخاب بکنه که اوضاع جامعه ایران رو از خوبی و بدی و گرفته که در جامعه وجود داره تا اوضاع سیاسی که هستش و هر چیز دیگه. منتها میگم سخن در واقع اگرچه سخن رو به جعفر پناهی هستش، ولی زاویه اینه که روشنفکران ایرانی، روشنفکرهای متحدی به جامعه و مردم نبودن، کم بودن کسایی مثل سعید سلطانپور که برای مردم صحبت کردن و شعر گفتند و زندگیشون رو ترسیم کردن. قشر وسیعی از روشنفکران ایرانی همیشه وجود داشتن، همیشه بلند بودن، همیشه آه و نالشون هم این بوده که وای زدن منو ناراحت کردن، صندلی رو از زیر پای من کشیدن، بلنگو دستم نمیدن فلان اینا، ولی کم کتابی هست در مورد جامعه ایران که بتونه جامعه ایران رو در دوران‌های مختلف به داستان تشریح کنه. تازه وقتی که هم صحبت میشه مثل کلیلو دمنایی هستش که می‌نویسن که فقط خودشون سر در میارن ازش که داستان مربوط به چی هستش. من توی این مقالم گفتم یه جایی میفهمم که آدما نمیتونن توی جامعه ایران بگن مرگ بر جمهوری اسلام، اینو میفهمم که نمیفهمم اینا، چون تو خیابون‌ها صدها بار عکس خمینی زیر پا له شده و نمیدونم مرگ بر جمهوری اسلامی هم هر جایی که مردم دستشون برسه گفته شدن، ولی توقعی که از روشنفکر جامعه ایرانی هست اینه که دیگه لطفاً عجز و ناله نکن و نگو که من فیلم ساز اجتماعی هستم. سوالی که من در این مقاله مطرح کردم، گفتم که مسئله اجتماعی یعنی چی آقای جعفر پناهی؟ مسئله اجتماعی یعنی اعدام، مسئله اجتماعی یعنی فقر، مسئله اجتماعی یعنی فرار دختران جوان از خانواده، اینا هم مسائل اجتماعی، ولی کی مسبب و عامل اینا هستش؟ لطفاً رو اینم حرف بزنین، این سوالی. ولی مقاله که من بیشتر خواستم انگشت توی لانه زنبور بکنم.
مسئله اینه که ببین این جریان هنر و هنرمند خیلی حساسه، و من راستش زیاد میانه باش ندارم. حالا یاری شعری هم گفته، خیلی هم خوب گفته، هنرم داشته، کجای دنیا رو تغییر میده، ولی ایشون توی این دفاعیش چی گفته که تو رو این گاد سوالی کرده؟
به تو این دفاعیش جعفر پناهینون هم چقدر ما وقت داریم که به اصطلاح من بتونم باز کنم. این ایشون یه نامه نوشتن که نامه شون رو به سایت های مختلف فرستادن، و که ما به خاطر اینکه این نامه رو علنی کرده بهش برخورد کردیم. ولی این نامه اگر بین ایشون و دادستان تهران مطرح می شد ما اصلا صحبت نمی کنیم. ایشون مثلا یه جایی میگه که من بهت میگه که شما یه فیلمی رو از من متوقف کرد که تنها 30% از فیلمی که هنوز تدوین و صدا برداری نشده چیز گرفتین و منو متهم کردین که داریم علیه کشور اقدام میکنم. کجا بعد گفته که آخه از کجای 30% فیلم میشه فهمید که این فیلم ضد مثلا دولته؟ آقای عزیز شبا آدم ها خواب میبینن مثلا دارن با دوست دخترشون توی خیابون دوست پسرشون راه میرن، فردا صبح اگه این حرف بزنی گرفت دستگیر میکنن. همین حرف شما نمیتونین خواب نما شدنم بهشون گفتم مگه شما نمیدونین خواب نما شدنم تو جامعه ایران جرمه؟ حالا شما 30% خب معلوم 30% خیلی میتونه از فیلمو بگه. حالا چرا گفتن چرا گرفتن؟ به خاطر اینکه جمهوری اسلامی یه سری و اوباش اتفاقا با سواد و تحصیل کرده که تعداد زیادشون هم تو خارج تحصیل کردن رو استخدام کرده که بشینه بدون چی است زیر تیغ سانسورشون رد میشه یا رد نمیشه. یا مثلا میگم یه همچی چیزایی، یا یه جای دیگه میگه که من از هیچ کس متنفر نیستم و بهشونم آینده و مخاطرات که ایران رو تهدید میکنه رو هشدار میدم و میگم که از کینه و از کینه دوزی بکاهیم و به عقاید همدیگر احترام بذاریم. دیگه تعارف این دیگه، کی تو جامعه ایران خشونت میکنه؟ با آقا جعفر پناهی نه، کسی رو کشته نه، کی آدم ها رو آویزون میکنه تو خیابون؟ کی خشونت میکنه؟ با هم مهربان باشیم چیه؟ وقتی آدم ها رو اعدام میکنن دیگه مهربانی وجود نداره. این تعارفات رو من گفتم لطفاً تعارفات رو کم کنی، تعارفم یه حدی داره.
یه چیزی هم که تو اینجا داره عنوان میکنه به عقاید همدیگه احترام بذاریم. من راستش نمیدونم اینا بسا این جامعه بسا که با لامپ زایده شدن از کجا آوردن عقاید؟ عقیده که چرت باشه چه احترام باید بهش گذاشت؟ به انسان میفهمم آدم باید احترام بذاره، حق داره که حتی به چرت هم اعتقاد داشته باشه، ولی عقاید همدیگه احترام بذاریم این ترمینولوژی دیگه واقعا عقب مونده و شرق زده بدجوری
احمدیه.
خب شنوندگان عزیز، داریم به پایان برنامه امروز نزدیک میشیم. دوست دارم که در این بخش از برنامه نشریه شماره 178 رو مطالبی که توش هست براتون معرفی بکنم. که نشریه همونطوری که میدونین نشریه برای یک دنیای بهتر هر چهارشنبه به صورت منظم چاپ میشه، انتشار میشه و تو این نشریه که به سردبیر سیاوش دانشور هست مطلبی هست مروری بر اوضاع سیاسی ایران، مطلب دیگه ای هست از آذر ماجدی که در صفحه 16 هست سرنگونی و محاکمه سران رژیم تنها راه پیش رو، و مطلبی هست از علی جوادی حزب مشروطه کجا ایستاده است، از فراخوان شرکت به شرکت در انتخابات رژیم تا فراخوان به دفاع از میهن در زیر هر حکومتی و محکوم کردن هر فعالیت ضد رژیم، و مطلبی هست که پروین در رابطه باش صحبت کرد از پروین کابلی، تعارفم حدی دارد در حاشیه دفاعی جعفر پناهی در دادگاه، مطلبی هست از کامران پایدار تحت عنوان حمید تقوایی و نعل وارونه انقلاب، و مطالب دیگه هست از سیروان قادری و علی طاهری که در رابطه با آش را شور نکنید و آذر ماجدی حقیقت را میگوید. دوستان عزیز، نشریه برای یک دنیای بهتر نشریه است از طرف حزب اتحاد کمونیست کارگری که هر چهارشنبه انتشار پیدا میکنه و شماره 178 رو در دست خودمون داریم. دوستانی که علاقمند هستن میتونن به سایت www.wupiran.org یا .net مراجعه بکنن و نشریه رو به صورت کامل از اونجا دریافت بکنن. شنوندگان عزیز، شما شنونده صدای کمونیسم کارگری بودید که از رادیو یک دنیای بهتر پخش میشه و من کریم نوری. به پایان یک برنامه رسیدیم، براتون بهترین ها رو در ساعت پیش رو آرزو میکنم.
من هم سوسن علمی به شما شب بخیر میگم و شب و روز خوبی رو برای شما آرزو میکنم.
دوستان عزیز، همطوری که میدونین رادیو یک دنیای بهتر 24 ساعته برنامه پخش میکنه و بسیار شنونده دیگر برنامه های رادیو یک دنیای بهتر هم باشین و همچنین از نظرات خودتون ما رو مطلع کنین و از طریق ایمیل میتونین با ما تماس بگیرین.